مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه‌گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه فوریه، شنبه 24 فوریه 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس در اوسیس سینیور سنتر واقع در 801 نارسیسیس اوینیو در شهر کرونا دلمار. ورودی کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش های شما درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن به دکتر فرید هولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم نگاهی به موضوع‌های اجتماعی است که مکنون گفتگو در باره سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر جان، من باورم نمیشه دارم با شما صحبت میکنم. در اولین تلاشم که خواستم با شما صحبت کنم موفق شدم.
ببینید شما چه لطف دارید، بفرمایید.
من از ایران همیشه میشنیدم سالها صحبت های شما رو، زنگ که میزدن میگفتن خیلی پشت خط موندن، من فکر نمیکردم موفق شم. امروز برای اولین بار گرفتم و موفق شدم. یه ذره البته استرس دارم، ببخشید.
من
34 سالم هست و 6 ماه است که اومدم آلمان. بعد اینجا دارم آسبیلدونگ پرستاری میگذرنم و از شما چند تا سوال.
هدفتون این است که میخواید اونجا بمونید یا برمیگردید ایران؟
میخوام بمونم آقای دکتر، میخوام بعد از این اگر بتونم ادامه بدم تحصیل رو. برای پزشکی خیلی دلم میخواست بخونم، ولی قبلا از شما یه صحبتی با یه خانمی گوش دادم که میگفتید این تلاشت برای اینه که جدا بیفتی و جدا بشی در واقع، و میگفتید که اگر من مثلا 5 سال پیش صحبت شما رو شنیده بودم بهت میگفتم همینجا دست نگه دار، و من یه هو به خودم اومدم گفتم شاید همینه، من میخوام برم جلو با این سن و سالم الان یه ذره دیره برای این کارا، ولی نمیدونم دوست دارم که اینجا پیشرفت بکنم.
نه خب ببینید، مسئله دوست داشتن یه مسئله است، باید کار درست رو و به موقع رو برای پیشرفت انجام داد. نه الان اینکه من دوست دارم، کی دوست نداره؟ نه یک، به من بگید فرزند چندم خانواده هستید؟
من فرزند اول هستم، بعد برادرم 13 سال از من کوچیکتره. در واقع تک بزرگ شدم و همیشه تنها بودم. دختر دایان بودن، همبازی بودیم با هم.
نه اونا رو راه کنید، اونا مهم نیستن. نه عزیز، حالا به من بفرمایید که شما در چه سنی رفتید دانشگاه و تا در ایران تا چون 6 ماه اومدید تا 33 سالگی در ایران چه می‌کردید؟
من ادبیات انگلیسی خوندم آقای دکتر. 19 سالم بود که رفتم دانشگاه و اصلا دانشگاه رفتن من ماجراش این بود که من هیچ برنامه، یعنی خیلی گم و گیج بودم، همیشه دور خودم داشتم میچرخیدم. گفتم که خب همین میرن دانشگاه، منم باید برم دانشگاه. فشار خیلی زیادی روم بود، مادرم خیلی سختگیر بود، از همونا که اگر 7500م کم میشد باید توضیح میدادم قهر میکرد. استراب زیادی داشتم همیشه سر نمره و خیلی از ریاضی بدم میومد، یعنی من خیلی خوب حفظ کردم و چون معدلم خیلی خوب بود مادرم گفت که به هیچ وجه حق نداری هیچ رشته‌ای بری به جز ریاضی. و اینطوری شد که من اصلا از ریاضی متنفر بودم. وقتی که دیپلممو گرفتم گفتم تو خدا به من بگین چه رشته‌ای توش ریاضی نیست. گفتن که زبان ریاضی نداره. گفتم من ریاضی عمومی هم دیگه نمیخوام ببینم. و اینجوری شد من زبان رفتم بی برنامه بی هدف و الان خیلی پشیمونم که کاش فکر شده تر میومدم یا یه رشته که اینجا حالا آلمان اصلا به درد من بخوره. به خاطر اینکه آلمان خب رشته انگلیسی اصلا به درد من نمیخورد، من مجبور شدم که مثلا پرستاری بخونم. در واقع آقای دکتر من همه عمرم کارهایی رو کردم که دوست نداشتم، یعنی پرستاری آخرین چیزی بود که من فکر میکردم یه روز بخوام مثلا بیام ادامه بدم، ولی خب متاسفانه با همین مسیر هی دارم میرم جلو و هیچ کدومم علاقه ندارم.
حالا اصلا موضوع شما چیه؟ موضوع اصلی شما الان ازدواج تا درس؟
سوالات من البته خیلی مربوط به اون نیست. من علت این که من
الو تلفنتون چرا قطع شد؟ اوکی، اجازه بدید که ما با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. ما کانجان اگر ایشون آمدن بعدن به نوبتشون ایشون رو میارید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایین.
الو
بفرمایین.
الو
ما البته مثل که مشکل تلفن ممکنه داشته باشیم، ولی شاید هم
الو دکتر صدا میاد. الو
شما از کجا تلفن میکنی؟
از ایران دکتر.
خب روی بلنگو چیزی که نیستی چون کمی صداتون
نه
میپیشه.
نه الان بهتر شد صدام؟
الان صداتون بهتر شد، بفرمایید.
دکتر خیلی خوشحالم واسه من صدات میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من تقریبا 1 تا 2 سال پیش کاملا گرفتار استراب و استرس بودم، ولی با کمک شما کاملا اصلا بهتره شده.
بسیار خوب، از این بابت خوشحالم. خوب خبر جان، ولی چی تلفن کردی عزیز؟
ولی الان دکتر یه سوالی که دارم، من واقعیش میخواستم درگیر نتیجه گیری بودم، نتیجه گیری در مورد اینکه مثلا میخواستم با دوستان برم مسافرت، میخواستم واقعیت مثلا جاده های ایران و رانندگی و جاده مثلا ماشین های ایران که به یه واقعیت برسم، مثلا متوجهش بشم که آقا این خیلی خطرناک نیست. ولی با توجه به آماری که وجود داره دکتر، اون اطلاعاتی که میخوام بگیرم که به یه نتیجه گیری مطلوب برسم و آسوده بشم نیست.
آقا نتیجه گیری مطلوب نداری، شما در هر کشوری که زندگی میکنین با شرایط اونجا زندگی میکنین، یه جایی زندگی میکنن که آب و هوا بده یه خوبه، یه جایی هستن که مردم به دلایل بسیار در رانندگی مثلا خطر تصادف 2 برابر یه جای دیگه است. ما که نمیتونیم اوضاع رو ارزیابی کنیم برای چی؟ علاوه همه مردم در دنیا امروز پذیرفتن ما از این بر به اون ور میریم مسافرت میکنیم، حالا یه جا خطرش کمترش خیلی خطر. نه صبر کن عزیز من، خیلی خطرناکی. یه جوری میگی گویی هر کسی که سوار ماشین بشه بره، بعد میگی از استراب دور شد، هر کسی سوار ماشین بشه بره. حالا فرض کنید در امریکا از مثلا 500 هزار یا 100 هزار یا 200 هزار کیلومتر رانندگی یکی کشته میشه. تو امریکا تو ایران به جای 200 هزار مثلا از 50 هزار. ولی اینجوری نیست که هر کی سوار ماشین شد بره بمیره برگرده. اگر بسه دیگه بر نمیگرده. خب چی برای تو قول درست کردی؟ خب معلومه تصادف هست، جاده ها هستن. ولی این گونه نیست. یعنی تو هزار تا اتومبیل از تهران میرن اصفهان یکشون هم تصادف نمی‌کنه.
درست. من خودم هم وقتی دور اطرافم نگاه میکردم مثلا تو اتاق مینشستم میگفتم خب الان این همه آدم دارن میرن مسافرت رو میگن تو آدم برمیگردن، بعد من حتما که نباید یه آماری رو ببینم که مثلا چیز باشه واقعیت همین
قرار نیست آمار ببینید از این. ما در دنیایی هستیم که بر اساس آنچه که از داریم زندگی میکنیم برای آمار اصلا دیدی تو از آمار چه میخوای بگیری؟ آمار در اومد یک در 50,000 کیلومتر یا یک در 10,000 کیلومتر یا یک در 500,000 کیلومتر. بعد میخوای باش چی کار کنی؟ خب تو عمری معروف تو میگی من استراب و وسواس داشتم یا استراب داشتم؟
نه دوست، چون من هر موضوعی رو باید بشینم یه نتیجه گیری برسم که یعنی مغز من اینو بپذیره. منظورم اینجوری بود.
قرار نیست مغز من شما بپذیره. مثلا من چیزایی که همه پذیرفتن میپذیرم. مردم همه سوار ماشین میشن میرن این ور ور، من سوار ماشین میشم میرم این ور ور. دنبال آمار نیستم. من فکر کنم از 1,000,000 آدم در امریکا یه نفر میره آمار تصادفات رو ببینه.
درست. یعنی دکتر اصلا نگرانش نباشن که مثلا میخوام منو بیارن.
اصلا معنی نداره. من بچه‌هام میرن سوار ماشین میشن میرن میان. خب بیان برن. خب که چی؟ ما تو دنیایی هستیم که اگه قرار باشه فکر کنیم چه خطراتی هست، همه جور خطر هست. در درون تو هزار تا خطر هست، در بیرون تو هزار جور خطر هست. ولی وقتی آمار رو نگاه میکنیم میبینیم از 100 تا آدمی که به این دنیا میان یا در یک کشوری اکثریتشون تا 60 سالگی زندگی میکنن، یه ده 70 یه ده 50. حالا تمام شد رفت. حالا من کجا هستم؟ همونجا هستم دیگه. بعدم اگه قرار باشه من نگران این موضوع باشم که مثلا زندگی رو به یک اعتبار خراب کردم، چه زندگی میکنم؟
بحث نگرانی نیست. نه اتفاق اصلا
پس چه بحث نگرانی نیست؟
نگرانی نیستم، ولی میخواستم به واقعیتش دست بزنم. آقا بفهمم
به واقع اصلا بحث واقع عزیز من این پرت و پلاجه که من نگران نیستم. من میخوام ببینم چقدر مردم ایران به دلیل حسبه میمیرن، وبا میمیرن، به دلیل سرماخوردگی میمیرن، به دلیل سرطان میمیرن. آمار میخوای چی کار کنی؟ میخوای با آمار چی کار کنی؟
نه درست میگی. من
پس درست تو تموم شد
همچین موضوعاتی رو ببینم چجوری واسه خودم میتونم.
اصلا قرار نیست برای خودتون توجیه کنی عزیزم. تو من میری بپرسی ببین چند نفر بر اساس سکته قلبی میمیرن یا سکته مغزی یا سرطان، به تو چه مربوطه؟ اصلا آمار در اومد، گفتن 5 یا 50 یا 500. میخوای چی کار کنی؟ تو کاری میکنی که بقیه مردم میکنن. صبح پا میشن میرن سر کار. معلومه هرچی محل خانه و کارشون نزدیکتر باشه بهتره، هزینهش کمتره، وقت رو هدر نمیدی، خطر رو بیشتر نمیکنی. ولی خب همه زندگی همینه. ما حد در هر آن میتونیم به صدها دلیل بمیریم. من الان به صدها دلیل میتونم فردا نباشم. حالا میخوام برم آمار چی رو بگیرم؟ سکته مغزی، سکته قلبی، سرطان، وبا، طاعون.
بعد به خاطر همینن حس میکنم دچار یه جزئی بینی شدم. یعنی مثلا
جزئی بینی نشدی، وسواس داری عزیزم.
دکتر ببخشید مثلا 3 روز مثلا من درگیر نتیجه گیری یعنی تایرم، تاریخ تایر که مثلا چیز میشه تایر ماشین.
خب مریضی دیگه عزیز،
چه موقع باید تعویضش کنی مثلا؟
بس برای چی؟ مردم دنیا من این کارو میکنن. مردم یه ماشین میخرن یه ذره بعد از یه مدتی مثلا از ابتدا گفتم 20,000 کیلومتر کار میکنه، دلت میخواد بعد از 15,000 کیلومتر برو عوضش. تازه حالا تازه لاستیک پنچر میشه، خب بشه اصلا ترکی، خیلی از اوقات میترکه. ای لاستیک جلو نباشه اونقدر تا خطری نداره، لاستیک عقب ترکی
خیلی پایین. ولی خب مثلا وقتی نتیجه گیری که میکنم خیلی آسوده تر میشم، به خاطر همونه.
آسود نتیجه گیری چی میکنی آخه؟ تو یه عدد بدست به تو ازش چی ندی عزیز من؟ من به تو بگم آمار ترکیدن لاستیک هست مثلا 1 در 10,000 کیلومتر، نه در 30,000 کیلومتر، نه در 50,000 کیلومتر، چه فرقی میکنه؟
بعد مثال مثلا من تقریبا چند وقتی فکری بودم که مثلا آهنگ میذارم تو ماشین دچار عدم تمرکز نمیشم مثلا تو رانندگی، چون یکی از سخنرانات گوش داده بودم، یکی از صحبتاتون گفتین اگه آهنگ مثلا بذار یا رادیو ممکنه رانندگیتون مختل بشه. میخواستم مثلا
من چه حرفی نزدم؟ آقا تو از جانب من حرفایی میزنی معلومه که من شما
نه گفتین اگه مثلا همین رادیو ممکنه باعث بشه که رانندگی مختل بشه.
من چه حرفی نزدم؟ عزیز داری حرف منو تکرار میکنی که من چه حرفی من نمیزنم؟
دکتر مطمئن
نمیزنم. برای عزیز تو برای خودت یه دنیای ساختی بدم برای خودت رو حساب. تو میری پرو دکتر روان پزشک دارو میگیری، تو گرفتار استراب و وسواس شدیدی عزیز. این داستانی که میخوام بدونم که معنایی نداره. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باش.
شهریار جان سلام.
سلام بر بهمن خان. تو جاده ای؟
بغل جاده ام. یه تریلی اومد روم. ماشین نازنینم شده آکاردئون، خودم ساکسیفون. وکیل خوب سراغ داری؟
اول باید بشموری.
چیو بشمورم؟
چرخای تریلی رو.
فکر کنم 18 تا. چطور؟
آه تریلی 18 چرخ وکیل 18 ستاره میخواد. بنویس اسمشو شایان پیام. چی؟ پیام شایانی. با تریلی آقا میری تو آفیسش با یک کامیون پول میای بیرون.
قفل پرونده های تصادف با کامیون، تریلی و ماشین های سنگین در دفاتر پیام شایانی باز می شود. موفقیت در پرونده های تصادف با ماشین های سنگین در سراسر کالیفرنیا یکی از ده ها امتیاز مراجعه به دفاتر پیام شایانی است. 818-777-7777.
با تریلی برو تو آفیسش با یک کامیون پول بیا بیرون.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوف زاده. 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوف زاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز منتشر و پخش می گردد. توجه، اطلاعات یلو پیج ملی در اپ مجانی 50-50-100 در سطح جهانی در دسترس عموم قرار دارد. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی خارج از کشور. جهت چاپ آگهی و درج اطلاعات شغل خود در یلو پیج ملی 2024 از همکنون با مرکز اطلاعات 50-50-100 تماس حاصل نمایید. مرکز اطلاعات 50-50-100.
بسته دیگه، چقدر آیارس بخوره؟
فرض کن یه کامرشال بیلدینگ یا رنتال پراپرتی رو 1,000,000 خریدی، 3,000,000 میخوای بفروشی. باید 660,000 دلار تکس بدی. به کمک یکانی ملک و 3,000,000 میفروشی، پولش هم میذاری جیبت. 20 تا 30 سال دیگه هم به نسبت سنت تکسشو میدی. برای پرداخت تکس اون موقعت هم یه لایف اینشورنس میگیری، پولشو از کورپوریشنت میدی که مزایای مالیاتی هم داره.
ببخشید چی شد؟
منم مثل شما اولش گیج شدم. زنگ زدم یکانی. نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی.
تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
آیارس دیگه خوردن بس. لایسنس نمبر 0635825.
نترس.
اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و اموالت، اگه یقت رو گرفتن و هی فشارت میدن، نترس. تکس رزولوشن پلاس مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که تکس رزولوشن پلاس چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و بورد آف ایکوالیزیشن هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس. سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر، تکس ریزولوشن پلاس، سالتو بارانداز.
پشت گوش ننداز.
نترس.
با تکس ریزولوشن پلاس خود را از چنگ آدیت و جریمه‌های سنگین IRS و بورد آف ایکوالیزیشن نجات دهید. 866-909-001 866-909-001
TaxResolutionPlus.com
نترس.
برای اخذ پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلح‌نامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه. ممنون بابت وقتی که گذاشتید. حقیقتا من در حال حاضر همیشه البته تصمیم گیری برام یکم سخت بوده.
شما شنونده ده عزیزی هستید که قبلا اومده بودید؟
نه اون خانمی که قد شد.
نه پس شما چرا یه دفعه از اینجا شروع میکنید؟ شما من بگید چند سالتونه، اطلاعات راجع به خودتون بدید. چرا پریدید سر موز؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه. 2 سال خوده ایه که مهاجرت کردم به کانادا. اینجا مسترم رو گرفتم و دوران تحصیلم کار میکردم، بعدش هم همون شرکت کار میکردم و ادامه بدم. یعنی این داستان من
شما نه آخه داستان نصب کنی، داستان درس و کار مال کاناداست یا مال ایران هم هست؟
من بچلرم و ایران گرفتم، لیسانسم و ایران گرفتم، چند سالی کار کردم، 5-6 سالی کار کردم تو ایران و بعد برای مسترم مهاجرت کردم و بعد مسترم رو اینجا گرفتم و تو همون رشته مرتبط هم شروع به کار کردم.
رشتهتون چی هست عزیز؟
عمران.
اوکی، به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید، چندومی هستید؟
من بچه اولم، یه خواهر کوچیکتر با اختلاف 12 سال دارم.
خیلی خب، آمدید کانادا تنها آمدید درسته؟
من تنها آمدم ولی 6 ماه بعد مادر و خواهرم و مادر بزرگ و پدر بزرگم اومدن، ولی خب با فاصله خیلی زیادی از هم زندگی میکنم.
پدر چی؟
پدر من استرالیا هست.
چه مدت است ایشون رفتن استرالیا؟
10 سالی هست.
از مادر جدا شدن؟ از مادر جدا شدن یا رفت؟
تقریبا جدا شدن. بله.
اوکی. پس پدر مادر شما 10 سال قبل جدا شدن، پدر حالا رفتن استرالیا، شما اومدید کانادا، بعدم خواهر و مادر و مادر بزرگ آوردید کانادا؟
در واقع مادر و مادر بزرگ و پدر بزرگم پیش دایی من زندگی میکنن. توی که
کاری نرم خب تو اونا تو چه اوکی، به هر حال پس همه آمدید مهاجرت کردید تا آمدید. خب حالا برای چی شما تلفن کردید عزیز؟
من بعد از تحصیل، یعنی دوران تحصیلم توی شرکت عمرانی مشغول به کار شدم و بعد از اینکه تحصیلم تموم شد همون شرکت منو استخدام کرد. یه مدتی که 1 سالی که کار کردم، شرکت به مشکل مالی برخورد و نصف جمعیت شرکت رو لیاف کردن، تعدیل نیرو کردن و خب منم یکی از اونا بودم و من تصمیم گرفتم 2-3 ماهی که دنبال کار میگردم و برگردم چه خانوادم که یه تایمی بگذرنم، چون 2 سالی که درس میخوندم و فشرده کار میکردم زمانم کافی نداشتم که سر بزنم به خانوادم. گفتم این دو سه ماه و که دارم دنبال کار میگردم از پیش خانوادم کار اپلای کنم. وقتی برگشتم پیش خانوادم توی این دو سه ماه وارد این رابطه شدم که در واقع من این آقا رو میشناختم از قبل، حالا نه خیلی زیاد ولی یه شناخت نسبی داشتم. وارد رابطه شدم با این آدم و الان من تو همون شهری که زندگی میکردم قبلا و دو سه تا شهر دیگه موقعیت شغلی خوبی پیدا کردم که ازشون آفر گرفتم، ولی این آقا تو شهری زندگی نزدیک شهری زندگی میکنه که خانواده من دارن زندگی میکنن که زبان این شهر فرانسه است کلا، یعنی من فرانسه بلد نیستم صحبت کنم و کار پیدا کردم برای من اینجا خیلی چالش برانگیزه.
نه متوجهم. حالا به من بفرمایید این آقا ایرانیان یا غیر ایرانی؟
بله ایرانیان، 5 سال مهاجرت کردن، 33 سالشونه.
بله. خب چی خوندن چی میکنن؟
اینجا کالج رفتن، IT خوندن، الان منیجر یه شرکتن و در کنارش هم بیزینس خودشون رو دارن. یه بیزینس کوچیکی در زمینه ورزش دارن. مربی ورزش.
خب حالا چه مدتی شما با هم الان اخیراً آشنا شدید؟
حدوداً 3 ماهه.
حالا برام میتونید حرف بزنید؟ معلومه که یکی از موضوعها این است که شمایی که برای زبان فرانسه نمیدونید در منطقه فرانسه نشین کانادا جایی ندارید، نتیجتاً اگر در جهت رابطتون به جایی رسیدید که مایل بودید به هر حال براش هزینه‌ای بپردازید، احتمالاً این خواهد بود که ایشون بیان به منطقه انگلیسی زبان و با هم باشید اونجا، ولی خب فعلا هنوز این رابطه تازه است. میتونید کمی صبر کنید ببینید آیا اصلا خود شما صرف نظر از محل زندگی به توافقی میرسید واقعا به هم علاقه مندید یا نه، ولی یه احتمال رو باید چک کنید. یعنی اگر ما رابطه اون به جای رسید، چون من نمیدونم و ایشون باید به نفع شما برن کنار چون حتما انگلیسی میدونن، آیا حاضرن بیان یا نه، ولی اگر گفتن که تحت هیچ شرایطی من نمیام، کاری هم ندارم به چراییش، شما به ایشون همین الان گید خداحافظ و از اون رابطه میاد بیرون.
بله دقیقا مشکل همینه که من چون هنوز پیار این کشور نیستم، برای پیارم احتیاج دارم که کار کنم دوباره.
مثلا کاری به اون ندارم. نه ببینید بی خودی اصلا معنا نداره اون هر. ما بحث اون راجبه چیز دیگه نیست. بحث بله. اون است که اگر به ایشون بگید که اگر ما به جایی رسیدیم که خواستیم با هم باشیم، اینکه من بیام به یه جایی که زبان رو نمیدونم و کار ندارم یک اشتباه بسیار بزرگه، آیا تو حاضر هستی و راحت هستی که بیای توی منطقه انگلیسی زبان کانادا که اونجا با هم باشیم یا جایی که من کار پیدا کردم تو هم بیای اونجا کار بکنی یا نه؟ اگر ایشون گفت حتما چرا که نه، ما مشکلی نداریم، ولی اگر گفت نه من نمیتونم نمیخوام، هرچی گفتم برای من چرایی تصمیمش مهم نیست، دنبال اون نرید، همینقدر که گفت نه شما همین الان رابطه رو قطع میکنم تموم میشه میره دنبال کارش، برای اینکه کاری که نمیخواید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید، نباید تموم کنید رو شروع نکنید.
یعنی چراییش مهم نیست که اون بر من توضیح میده اصلا به چه دلیل میگه نه نمیتونم بیام،
اصلا معنایی نداره، فرقشه ازم نتیجه گیری مهمه. شما من بگید به من پول قرض بده، من میگم نمیدم، اینکه ندارم نمیدم نمیخوام اونا چه اهمیتی داره؟ شما چرا بخواید خودتون رو گول بزنید؟ ایشون اگر گفت نه، شما اگر فکر کنید اگر ایشون چراییشو گفت میتونید باهاش صحبت کنید قانعش کنید، بله، ولی اون موقع شما دارید یه چیزی رو تحمیل میکنید. اول رابطه هست عزیز، رابطه ها ببینید تمام مطالعات نشون میده 92 درصد طلاق ها از همون اول پیداست که اشتباس رابطه و بی خودی میخوان اون رو رابطه ای که درست نیست رو میخوان وانمود کنن اشکالی نداره. به همینجاست که اینقدر مشخص به شما میگم شما یه رابطه یه آشنایی 3 ماهه دارید، اصلا مهم نیستشون چی هست یا چی نیست، اگر او این واقعیت رو نمیپذیره که من نمیتونم با کسی که زبانی منطقه رو نمیدونه و میدونید مناطق فرانسه زبان کانادا نسبت به این موضوع بسیار حساسه، من اونجا سمینار داشتم، تابلویی که ما داشتیم به زبان انگلیسی بود، اونم تو کتابخونه مونترال. آمدن گفتم باید این رو بردارید، اینجا باید هرچی میذارید فرانسه باشه. اینقدر مردمانی هستن که وقتا با جنگی که وجود داره که بکو بقیه هست، شما بعدم شما باید کار بکنید، نوع کار رو هم ارتباط با مردمه، بنابراین شما زبان نمیدونید، باید برید اینجا غریبه زندگی کنید. دوم کارم نخواهید داشت. به خاطر چی؟ چی عزیز؟
اونم فرانسه بلد نیست و با زبان انگلیسی کار پیدا کرده و به من میگه من منیجرم و تونستم کار پیدا کنم، پس تو هم میتونی اینجا بمونی برای این رابطه کار پیدا کنم.
ببینید وقتی کسی اینقدر استدلال غیر واقع، نمیخوام حرف دیگه بزنم، که یعنی چی؟ من میتونم زبان ندونم یا بدونم اینجا کار کنم، همه پس میتونن. این خودخواهی از کجا میاد؟ بعد از اون نوع کار شما متفاوته.
بله.
برایشون چه کاری پیدا کردن؟ رفته یه جای درس خونده، بعدم در یه رشته ای هست که مسئله زبان مطرح نیست، ای بسا در یه چارچوب محدود حرکت میکنه. به شما که دیدید، برای که من دقیقا میدونم با صدها مورد روبرو شدم که بازی ها و بهانه های از این قبیل، لغت رو تکرار میکنم، بازی ها و بهانه های از این قبیل نشانه مشکلات روانی و ویژگی هاست و ارتباط غلط. تکلیف روشنه. تو برای زحمتی نذاری بیایی توی منطقه انگلیسی زبان، من برام خیلی سخته. به من میگی به خاطر تو من بیام سختی قبول کنم، اونم در جهت محیطی که زبانش رو ندونم، ای بسا کارم پیدا نکنم یا ای کار پیدا کردم به دلیل نداشتن ارتباط خوب اخراج بشم ببرم بیرون. برای شما رابطه رو 3 ماه آشناییتون شروع کرد، تمومش کنید بره.
یه موضوع دیگه اشاره کنم بهش، چون به من میگه که اگه من فقط مسئله کارم بود حتما این کارو میکردم، ولی چون الان یه بیزینس 6 ماهه و با چنگ و دندون کشیدم بالا که مال خودمه و خیلی براش زحمت کشیدم، تویی که تازه کار پیدا کردی بین من و تو شرایط دیگه جوری.
فراموشش کن، اصلا نیست عزیزم، زبان یه مسئله دیگریست. به علاوه بیزینسی که با چنگ و دندون 6 ماه کشیدم برای این بازیه، یعنی چی؟ چجوری با چنگ و دندون؟ اصلا چه بیزینسی هست؟ اونم با چنگ و دندون نباید میکردن. ما تو دنیایی هستیم که با چنگ و دندون اتومبیلامونو جا به جا میکنیم. آخه اینها از یه کنترل و یه نوع کاملا مطمئن پاشه میگم خودخواهیست. شما برای چی میخواید یه رابطه شروع کنید که از آغاز اختلاف و اشکال دارید؟ اونم در جهت محل زندگی.
بله.
اگه اصلا برای من معنی نداره بیزینسی با چنگ و دندون. با چنگ و دندون اولا همچی خبری نیست، گویی به نتیجه رسه. شما که با چنگ و دندون بیزینس را میرسی به جای دیگه با دستو هست کنم پاتون کار را بنسی. به هر حال تکلیف روشن عزیز، اگه میخواید انتخاب دیگری بکنید بکنید، مسئله بی خودی مسئله با هم مخلوط نکنید. ما قراره رابطه باید خوب و درست و مفید و همه چی باشه، اما اصل اساسیش تناسبه، مناسب بودنه. شما نمیتونید به یه لاستیکی بخرید که قیمتش 1/10 بنازید تو ماشینتون برای که نمیخوره ماشینشون. ایشون میخواد یه جایی زندگی کنه و شما میخواد یه جای دیگه زندگی کنید، تموم شد. درست است کسی که بگی من خواهم کانادا زندگی کنم، خواهم برم ایران، تموم شد، خدافظ. هیچ عیبی هم هیچ کس نداره، ایرادی هم نداره، اشکالی هم نداره. و تازه این رابطه رو شروع کردید، بنابراین آغاز نکنید که بعدن گیر بیافتید و تکلیف هم روشنه. به علاوه از نظر من یک کسی که اومده کانادا اگر زبان رو بدونه، اینکه به از انگلیسی منطقه انگلیسی زبان به فرانسه یا فرانسه به انگلیسی اشکالی نداره، ولی یک کسی که زبان رو نمیدونه پاشه بره تو 34 سالگی یاره بخواد یه زبان دیگه یاد بگیره که چی؟ که تو اینجایی چون یه بیزینس داری که اصلا معلوم نیست این بیزنس چیه، در چه حدی میلیون ها دلار میسازه یا نمیسازه، برخی از وقت اصلا این اعداد و ارقام هم نیست. بنابراین تازه ایشون تازه اومده، بنابراین بیشتر مثل خود شما که بچه اول هستید، تو تنها هستید، تو تخیلتون هستید، ایشون هم تو تخیلشه. مسئله روشن هستید، من که ایشون رو نمیشناسم، خوبی و بدی ایشون رو هم هیچ نمیدونم، اما وقتی شما به من بگید من میخوام ساعت 12 نهار بخورم، من میخوام ساعت 3، من میدونم که ما با هم نمیتونیم نهار بخوریم، چون هر دوتا رنج میبریم. بنابراین وقتی همچین اختلافی هست از آغاز تکلیف روشن. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم. ممنون بابت وقتی که گذاشتید. زنده باشید.
متشکرم. خدا نگهدار. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
پیامی از دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
خوشحالم به اطلاعاتون برسونم که بیشترین پرونده های اوبر و لیفت در جامعه ایرانی در دفاتر ما با نتایج عالی به اتمام رسیدند و ما موفق شدیم تا کنون میلیون ها دلار خسارت برای موکلین خودمون دریافت کنیم. یکی از مهمترین قدم های اولیه ما بعد از پذیرش پرونده اوبر و لیفت پشتیبانی از رانندگان است. به همین دلیل دفاتر ما مبلغ 5000 دلار پیش پرداخت را برای این عزیزان بعد از پذیرش پرونده در نظر گرفته، چون این رانندگان ممکن است بعد از تصادف امکان ادامه کار را نداشته باشند. اگر مایل به گرفتن بالاترین حقوق قانونی خود از شرکت‌های اوبر و لیفت هستید، از شما دعوت می‌کنم که با دفاتر ما تماس بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، اولین، قوی‌ترین و شناخته شده‌ترین نام در امور تصادفات. 818 999 99 99.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده. مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
شهروندان بیورلی هیلز، انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، مبارزه با سرقت و ناامنی.
I'm Craig Corman and I approve this message. ممنون.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26 310-299-21-26.
Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم. استراب دارم، افسردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنیم؟ 100 بار؟ فایده ای هم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومه که نه.
شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه رواندرمانی هن و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استراب و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش‌های مهاجرت هم کاملا آشنا هستند.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299 949-433-3299. از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
دوستان تمنا میکنم بفرمایید این تن سرختر بشه بفرمایید خواهش میکنم.
این که همه به احترامش وایسادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای. چاپ چاپ.
امشب چه شبی است؟ شب
چیه؟ کپکت خروس میخونه. کجا قبول شدی؟
قبول چی؟ از شر بدهیام راحت شدم.
وامای دانشجویی رو میگی؟
آره دیگه، تا خرخره تو قرض وامای دانشجویی بودم.
آخه چه جوری؟
با Goodbye Student Loan. Bye bye loan. goodbyestudentloan.com.
منم میتونم؟
آره بابا زنگ بزن. 1-800-451-91-30. Goodbye کن با Student Loanات.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در کرونا دل مار در منطقه اورنج کانتی میرسونم که در روز شنبه 24 فوریه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در اونجا خواهم داشت. محل برگزاری سینیور سیستم سنتریست در 801 خیابان نارسیسس در کرونا دلمار، از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر با ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس است. بنابراین کافی است کمی زودتر تشریف بیاورید. شنبه 24 فوریه در اورنج کانتی، اعتماد به نفس و حرمت نفس. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
مجدد سلام، من از آلمان نفر اول بودم تماس گرفتم خدمتتون، قطع شدم متاسفانه.
که فرمودید 34 سالتونه؟
بله بله.
و 6 ماهی بود آمده بودید آلمان یا چیزی بیشتر؟
دقیقاً بله 6 ماه هست که آلمان هستم. من
برشتتونم رشته مسئله پرستاری و اینها بود؟
بله دقیقاً، آسپیلدونگ 3 ساله پرستاری میگذرونم.
یعنی چی؟ من نمیفهم یعنی چی این اصطلاح رو من آلمان. یعنی چی؟
بله یه دوره هستش که شبیه معادل که نداره ولی شبیه به فن حرفه‌ای در ایران هست. یعنی ما هم عملی میریم آموزش میبینیم، هم سر کلاس میریم مدرسه و بعد از 3 سال به ما دوره به اصطلاح گواهی پرستاری میدن.
گواهی پرستاری میدن یا به عنوان کمک پرستاری؟ چون دورهای پرستاری
نه اگر کمک پرستار 1 سال است دورش، ما متخصص پرستاری محسوب میشیم، میشه 3 ساله، دوره 3 ساله داره که میتونیم دیگه هر جایی که میخوایم تو بیمارستان، خانه سالمندان یا جای مختلف دیگه کار بکنیم.
اوکی بسیار خوب.
من سوال مشکلات شخصیتیم رو دارم ولی از ترس اینکه تلفنم دوباره قطع نشه سوالی که کسی تا حالا جواب نداده به من از شما میپرسم بعد میرم سر اون. سوال اولم از شما اینه که من روی انگشتای پا یه حساسیت غیر طبیعی دارم آقای دکتر. یعنی این که مثلا اگر من خودم کفشم جلوش باز باشه توی خیابون باشم، وقتی که راه میرم احساس میکنم مثلا یه همچین حسی دارم که لباس تنم نیست و اگر کسی اتفاقی چشمش به پای من بیفته اعصابم خرد میشه، یه حس خیلی بدی دارم. و متقابلا وقتی که میبینم پای بقیه اگر بیرون باشه، من ممکن اصلا ندونم چی پوشیده اون طرف، قیافش یادم نباشه، ولی به شدت تمرکزم رو انگشتای پای اون شخص میده.
معمولا از کودکی میاد. ببینید عزیز، برخی از اوقات بچه‌ها در کودکی حساسیتی نسبت به قسمت‌های بدن خواهر و برادر یا پدر مادر پیدا میکنه یا یه چیزای درباره شنیدن. بنابراین در ذهنشون به نظرشون میاد مهمه. مورد دوم، به نظر میرسه که پا اصولا از نظر روانی و در رویاهای انسانی نقش تمایل جنسی و کشش جنسی رو داره و بنابراین کسانی که این مقدار نسبت به پا حساسن غالبا یه ویژگی های خاصی در جهت رابطه جنسی و اینها داره. بسیاری از خانم ها به چیزی که قبل از هر چیز دیگه در یه مرد نگاه میکنن کفششه. علتش این است که کفششون، کفش یه مرد براشون بیش از هر چیزی نشانه مثلا امروزی بودن، شیک بودن، خوب بودنه و این حساسیت ها همه دور محور کمی سکشوالیتی میچرخه و به همجاست که بسیاری از آدم ها هستن که نسبت به انگشتای پای خودشون و یا دیگران حساسن. من یکی از آشنایان رو میشناسم که این وقتی که میخواست بخوابه جورابش رو توی رخت خواب، یعنی زیر ملافه در میآورد یا هرچی تشک، علتش این بود که نمیخواست هیچ کس پای او رو ببینه و یا انگشتاش رو ببینه. این حساسیت در آدم ها هست. علتش هم این است که به نوعی که نمیدونیم چیه یک گونه موضوع رو به مسائل جنسی مرتبط میکنن و در نتیجه مثل انسانی که به هر حال خودش رو در زمینه حالت تناسلش یا بدنش میپوشونه میپوشونن یا نسبت به اون حساسن. این ماجرا یه درصد بالایی هم داره، ای بسا 10-15% مردم نسبت به انگشتای پا حساسن، بعضی نه، این رو به عنوان یه جزئی مثل بقیه بدن میدونن، مثل دستشون و یا بقیه بدنشون، و اون حساسیت رو ندارن. شما این رو دارید، کارش هم نمیشه کرد. غالب اوقات یه برداشتی است از کودکی و حساسیتی است که در این باره پیدا شد.
بله دقیقا همینطوره، من هم میپوشونم پام رو. آقای دکتر، سوال دومم این هستش که من همین 3-4 سال اخیر متوجه شدم که اعداد و حروف برای من رنگ دارن توی ذهنم و فکر میکردم همه همین جوری هم، و بعد که مطرح کردم تازه فهمیدم فقط من این جوری هم. و توی اینترنت که سرچ کردم دیدم که حالا ازش به عنوان همحسی یا بعضی جا به عنوان اختلال اسم بردم، ولی من مطمئن نیستم این آیا اختلاله، آیا این بده، آیا یه چیز مثبتی. البته
شما یه ذره آدم متفاوتی هستید، کارش نمیتونین بکنین عزیز. اینکه شما بیاید به اعداد رنگ بدید کاملا عادی، حتی به حروف الف با رنگ میدن.
بله میدن.
دلیل اول بسیار خوب. ببینید ما در دنیایی هستیم که بین هر چیزی با هر چیزی میتونیم رابطه برقرار کنیم. به همین جهت است که تزای دوره دکترا این است که رد این رابطه ها رو بکنیم، برای که اثبات این که این به این مرشا فرض کنید الان فرض کنید صدای بلند به شما توی بگید به خاطر دعای مادر بزرگم بود، کسی نمیتونه بگه نه. برای شما بگید یک کسی مثلا بچهش متولد شد، شما بگید به خاطر این بود که من سرفه یا عطسه کردم. ما در دنیایی هستیم، گرفتاری مردم دنیا همینجاست. این استدلالهای بیمارگونه هم از همینجا میاد که ما چون میتونیم هر چیزی رو به هر چیزی مرتبط کنیم و یک حالا نه کازالیتی و علیت، یک کورلیشن هم بستگی بینش به وجود بریم گرفتاریم. این همون چیزیست که بسیاری از اوقات هم بستگی رو با علیت اشتباه میکنیم. یعنی من اگر پشت چراغ قرمز هرچی بیشتر عصبانی بشم چراغ زودتر سبز میشه. خب معلومه با گذشت زمان من عصبانیتم میره بالا، با گذشت زمان چراغی که قرمزه زود سبز میشه چون زمان میگذره. ولی رابطه بین عصبانیت من و چراغ سبز وجود نداره. ولی من به راحتی میتونم بگم بیا هر وقت من میشینم پشت فرمون بیا بشینیم بریم پشت این چراغ قرمز، من همجوری عصبانیت هم میشم 1-2-3-4، یعنی هر دفعه دارم بیشتر عصبانی. بفرمایید به 11 رسیدیم روشن شد. ولی این مسئله کورلیشنه، این درست مثل همون چیزیست که اگر شما 1,000,000 اتومبیل داشته باشید که توش چتر باشه، یه مقدار 1,000,000 اتومبیل دیگه داشته باشید در یه شهر دیگه که توش چتر نباشه، اتومبیل هایی که توش چتره میزان تصادفشون بیشتر. ولی چه ارتباطی بین تصادف و چتر نیست؟ در یه جایی که تو اتومبیلا چتر بیشتره منطقه بارندگی و برف و لغزندگی جاده است. در منطقه مرحله بارندگی و برف و لغزندگی جاده تصادفات تا 4 برابر افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین هر جا که بارندگی است تصادف بیشتره، هر جا که بارندگی است مردم بیشتر چتر با خودشون اینور اونور میبرن. پس کورلیشن اینجا وجود داره، همبستگی وجود داره. هرچی بارندگی بیشتر چتر بیشتر، هرچی چتر کمتر بارندگی کمتر. اما هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. در حالی که شما میتونید به راحتی بگید هست، شما بیاید 1,000,000 اتومبیل اینجا رو ببینید توش چتره، تصادفش کمتره تا 1,000,000 اتومبیل یه جای دیگه که توش چتره. اینا اون استدلالای به حال اشتباهی است و یا مردمانی که رابطه رو یا همبستگی رو با علیت یکی میکنند. و به همین جهت است که چرا گفته میشه آدم سالم با واقعیت و علم و عقله، برای که نظام عقلی به شما نمیگم چه نتیجه گیری بکنید. نظام عقلی به شما نمیگه که اگر شما هرچی بیشتر عصبانی شدید چرا زودتر سبز میشه، یا هر جا که تو اتومبیلی که چرخ باشه تصادفش بیشتره. نظام عقلی میدونه که اینا به هم مرتبط نیستن، ولی آدم های معمولی عادی این کار رو میکنن. به همین جاست که بعدم جالب اینه که مردمان عادی چه میکنن. میگن من مثلا دعا میخونم یه چیزی میشه، یا خواب میبینم یه چیزی میشه. اون 5 دفعه‌ای که دعا میکنن یه چیزی میشه و خواب میبینن یه چیزی میشه رو یادشون میمونه، 500 دفعه‌ای که دعا میکنن نمیشه و خواب میبینن نمیشه رو نادیده میگیره. چون خودشون تصمیم گرفتن وسط اون 500 تا این 5 تا رو انتخاب کنن، بگن یه دفعه اینجوری شد، منم اونجوری شد، منم اونجوری شد، بعد بفرمایید. در حالی که نمیگن اون 300 دفعه دیگه که این خوابا رو دیدم یا این فکرا رو کردم نشد چی. اشکال کار در این است که مسئله اصلی و اساسی مردم عقل و استدلال عقلیه. به همین که من مخصوصا بعد از انتخابات امریکا فکر میکردم امریکایی‌ها بعدشون بهتره، بگم حتما 60% مردم امریکا عقل ندارن. یعنی 60% مردم امریکا استدلالا و تجزیه و تحلیلاشون مطلقاً به واقعیت و علم و عقل مرتبط نیست، ناشی از احساسات و اعتقاداتشونه. و معلومه که هر کسی که با احساس و اعتقادش کار کنه تو دنیای امروز از پا در میاد. به همینجاست که شعار رادیو همراه چیه؟ اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است، نه احساس، نه باور و اعتقاد. حالا شما حرفایی که درباره خودتون میزنید کاملا به مرحله احساسی و اعتقادی شما مرتبطه که مربوط میشه به دوران کودکی، 2 سالگیتون، 4 سالگیتون، 7 سالگیتون وارد سیستم شده. ضمناً نشون دهنده یه زمینه استراب در شماست و وسواس، و بنابراین درگیر اون استراب و استرس و وسواس میشید. خب وسواس رو چگونه میشه کنترل کرد؟ یکی از بهترین کاراش رفتارهای اجباریه. رفتارهای اجباری یعنی چی؟ مثلا بشمارم. رفتارهای اجباری این که به پدیده‌های معنایی بدم که نداره و در نتیجه دلم رو به اون خوش کنم. البته در دنیا هم از همین دارن استفاده میکنن. یعنی فرض بفرمایید آمدن گفتن وقتی چراغ قرمزه باید بایستی، وقتی سبزه باید بری، یعنی آمدن به رنگ معنا دادن. و به همین جاست که شما هر جا که علامت قرمز میبینید یه مقدار علامت خطره. علت هم اینست که مرتبط به خون که قرمز. ولی خب این انسان ها این تصمیم گرفتن، یعنی شما هر جا بخواید بگید نکنید، مانع بشید، جلو بگیرید، فکر کنید باز از رنگ قرمز استفاده کنید. هر جایی که بخواید به قول معروف حرکت کنید میگن چراغ سبز نشون داده، یعنی گفته برو. بنابراین الان در دنیای انسان های امروز رنگ قرمز و رنگ سبز دوتا معنا پشتش هست، و به همجه هست که ما بر مبنای اون هدفی که داریم، موضوعی که داریم، میام رنگ رو انتخاب میکنیم. نتیجتا این حالات شما برمیگرده به یه احساسات و هیجانات کودکی شما، برمیگرده به برداشت و دریافت کودکی شما. این حساسیت در خصوص پا یا انگشتان پا یا ناخونها و اینها در برخی از آدم ها هست، ولی بیش از همه چون در رؤیاها خودشون نشون میده که وقتی شما در رویا خواب پا رو میبینید یا موضوع به پا مرتبطه، غالبا یه بار جنسی یا سکسی هم کنارشه. و همطور که عرض کردم من از ده ها شایدم بیشتر خانم ها رو تو کار تراپی و بقیه شنیدم، یا حتی در خصوص اظهار نظرشون راجب مردان به صراحت به من یعنی گفتن صدها بار که من یه مرد اول به کفشش نگاه میکنم بعد به بقیه بدنش. اگه کفشش شیک و خوب باشه، حالا تازه ملاک شیک و خوبم اون یه جای گفتگوی خودش رو داره، یعنی تو اونم یه مقدار بحث و گفتگو هست و یه ذهنیتی در این ارتباط مطرح. اینم نمیدونم از کجا در آمد که قرار نبود در بشه. بفرمایید جان.
البته آقای دکتر این مسئله رنگا یه جایی خیلی به من کمکم میکنه ها، مثلا میخوام حفظ بکنم چیزی رو، یا یادم مثلا خواستم رمز آبربانک کارت های آبربانک هم رو حفظ بکنم، مثلا میدونستم اگه عددش یادم میرفت میگفتم این رنگش قرمز بود، بعد با متناسب با اون رنگ عددش یادم میومد. یا الان که حفظی خیلی دارم ناخودآگاه هایلایت اون رنگی برمیدارم، مثلا وقتی که دارم حفظ میکنم کاملا ناخودآگاه.
نه نه مثل ناخودآگاهانه اصلا نیست. اولا مغز با تصویر کار میکنه، یعنی هر چیزی رو که شما تصویرش کنید، مثل اینکه اعداد رو به رنگ تبدیل کنید، معلومه بهتر یادتون اونه. اشکال کار این است که اعداد تعدادش مشخصه و تکرار میشه، رنگا متنوعه، در نتیجه برخی از اوقات شما رو میتونه به اشتباه بیندازه، ولی کاملا معنی دار حرفتون. یعنی شما بیاد از مثلا فرض رو بر این بگیرید که هر عددی که مثلا زوجه رو، یعنی عدد 2-4 مثلا 0-2-4 و 6-8 هست رو بگیرید آبی، بقیه رو بگیرید قرمز، خب معلومه میتونید از این طریق دنیا رو تفکیک کنید. یعنی این اصلا کدگذاری ها از همینجا میاد، زبانهایی هم که مثلا توی سیستم های دیگه ازش استفاده میکنن برای فرستادن سیگنال، یا اینکه با چراغ خاموش روشن کردن پیام میفرستن، دقیقا همینه که به اینا معنایی دادن. انسان میتونه به همه چیز معنایی بده و ازش هم برداری کنه، ولی یک نه نشانه اختلال و بیماری و گرفتاریه. من همیشه براش کاری کرد، من قرار ما بهش اهمیتی بدیم، همین ازش بگذاریم و بگذاریم.
من نگران بودم که مشکل مغزی
شما اگر نه مشکل مغزی که داری الان به من بگید، میخوای حرف دیگری داری چون ما به پیام ها رسیدیم یا خداحافظی کنیم؟
بله نه نه دارم آقای دکتر،
روی خط
من شما رو تازه پیدا کردم.
روز روی خط شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابا متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نو. بابام حالش خوب نبود، خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنن. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد، از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون عموم شده بود، پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می‌زدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد $50,000 بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم، کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی، برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
میگین چی کار کنم؟ خونه تو مارکت که کمه، قیمتا هم که قربونش برم، دستم که زیاد، کش آفرم از چپ و راست. حالا میگی من چی کار کنم؟
نترس، دهقان یزدی هست.
با مهدی دهقان یزدی خانه دلخواهتان را به قیمت بخرید. تلفن 949-307-43-30 949-307-43-30.
نترس، دهقان یزدی هست.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان.
اینه و باقلوا و شیرینه.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوک را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال دیگه داشتم از خدمتتون، اونم این بود که مشکلیه که چند سال متوجه شدم دارم و به اصطلاح عامیانه دوزاریم کجه، یعنی خیلی مطالبو دیر میگیرم. اوایل اینجوری بود که اگه کسی جوش برای من تعریف میکرد یا تیکه چیزی به من مینداختن، من معمولا همون اول متوجه نمیشدم، نه همیشه ولی معمولا. بعدها شکلش عوض شد، یعنی وقتی که میرفتم همین دو سه سال اخیر که کلاس آلمانی مثلا میرفتم برای زبان، دیدم حفظیا رو خیلی سریع سر کلاس متوجه میشم، ولی به بخش گرامر که میرسه اگه 20 نفر سر کلاسمونن، 15 نفر همون لحظه مطلب رو متوجه میشن، شروع میکنن به حل تمرین ها و من اصلا متوجه نمیشم موضوع چیه. بعد حالا اینو متوجه شده بودم، میرفتم شب قبل یه دور گرامر رو میخوندم جلو جلو که سر کلاس برای بار دوم متوجه بشم و بتونم تمرین حل کنم. و الان هم همینه، یعنی الان هم که اومدم آلمان سر کلاس میبینم که بچه های دیگه که مثلا از خارج اومدن و چند ماهی که آلمانم، خیلی سریع حرفای معلم رو متوجه میشن، من همینطوری دور و بر رو نگاه میکنم و اصلا انگار تو دنیا نیستم.
نه نه صبر کنی آخه عزیزم تو یه نه صبر کنی عزیزم، شما یه اظهار نظری میکنین درباره بقیه، شما از کجا میدونی اونا متوجه شده؟ اونا نشسته. این شماره یک. دوم، اونا متوجه شدن، شما وقتی ذهنتون متوجه موضوعی که داره درس داده میشه نیست و حواستون به اینی که کی فهمید کی نفهمید، خب مقداری از اون انرژی روانی رو اونجا هدر دارید، خب معلومه متوجه نمیشه. من اگر توجه و تمرکز نداشته باشم رو معلمی که داره حرف میزنه، حواسم به دور برم باشه یا یه ذهن پراکنده داشته باشم این ور اون ور بره، خب معلومه انرژی روانی من اگر 100 واحده، من الان 20 تاش در اختیارم، خب معلومه به اون اندازه یاد نمیگیرم. چون شما از حرفاتون پیداست یه دنیای رویایی تخیلی ذهنی برای خودتون درست کردید، یه جای دیگه هستی. درسته سر کلاسی داری، یه جای دیگه هستی، ولی این برمیگرده به نداشتن این توجه و تمرکز. این درست مثل این است که من برگردم بگم من دارم مینویسم، ولی اگر فشار به اندازه کافی نیارم به قلم که روی کاغذ بنویسه، خب بعد از که تموم شد متوجه میشم چیزی رو کاغذ نیست و این دقیقاً مسئله ذهن آدمی است. به همین که من اگر دارم یک کتاب میخونم و یه موضوعی به ذهنم اومد، میتونم پس بزنم که بره میره، ولی اگر به دلیلی مهم باشه بمونم که خیلی خب کتابو میبندم راجع به موضوع فکر کنم دوره برمیگردم. ولی در حالی که دارم کتاب میخونم که این موضوع فکر نمیکنم، برای اینکه بسیاری از مردم شروع کردن به کتاب خوندن، یه دفعه اینم 5 صفحه 10 صفحه خوندن هیچی، همه رو خوندن ولی که چشمشون میده با مطالعات که دارن روی خطا میرن، ولی اصلا هیچی ضبط نکردن. مثل ضبط صوتی است که شما نزنید بعد فکر کنید با صحبت منو ضبط میکنید. ببین شما برای خودت یه دنیای، یه تصوراتی، یه تفاوتایی، یه چیزایی قائل هستی و همچنان در اون دنیای شخصیت موندی. شما رفتید سر کلاس حواست به درسه یاد میگیری. معلومه که آدم ها استعداد و قابلیت های متفاوت دارن، خب دارن که دارن، ولی به اونم توجه کردن چه معنایی داره که دیگری زود فهمید یا دیر فهمید؟ اصلا به من چه؟
من قبل از اینکه بیام آلمان تقریبا 8 ماه میرفتم پیش یه روانشناس، برای من نورو فیدبک تجویز کردن و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 30 جلسه رفتم. اون موقع فکرم که خیلی تمرکزم بهتر شده ولی گویا خیلی
نه. اگر نورو فیدبک برید، نه سب باز شروع کردید، شما اگر رفتید نورو فیدبک و کار کردید توجهتون بیشتر شده، مشهور برای این که بقیه مسائل هم سر جاش باشه. شما در ایران رفتید اونجا توجهتون بهتر شده، شما در آلمان همه چیز به هم ریخته، درب و داغون شده، این محیط اون محیط قبلی نیست، مسائل مسائل قبلی نیستن، زبان اون نیست، فرهنگ اون نیست، رابطه نیست، آدم ها نیستن، جامعه‌ای که باش آشنا بودید از دور هفت صدایی رو میشنید و میفهمیدید، الان تا توجه نکنید متوجه نمیشه. چرا مقایسه میکنید باز ایران رو با آلمان؟ بله، و اگر ما یه بهبودی پیدا کردیم که دوباره بر نمیگرده عزیز، اگر شما نورو فیدبک ها انجام دادید که غالب اوقات هم به درستی انجام میشه، تأثیر خودشو داره. ولی اگر استراب و نگرانی شما به دلیل مهاجرتتون مسائل و مشکلات دو برابر شد، خب معلومه دو مرتبه توجه و تمرکزتون به هم میریزه. ببین من تنها چیزی که میتونم به شما بگم این است که شما صبح تو غروب مثل شنونده ای که قبلا اومدن که باید همه ارقام رو بدونند و آمار رو بدونن، شما ذهنتون مشغول یه کار دیگه که یعنی اردن نشستید سر یه غذایی بخورید، همه دارن میخورن توی رستوران، مسئله این است که چقدر دلتون میخواد بخورید، چقدر خوب و خوشمزه است بخورید، چون نه میزان کالریش چیه، این کدوم آشپز درست کرده، آشپز زن بوده یا مرد بوده، خرید رو خب وقت و انرژیتون صرف کارایی میکنید که چه اهمیتی داره. ما تو دنیایی هستیم که عزیز مقدار زمانمون و انرژیمون و حتی پولمون محدوده. شما یه 100 دلاری 100 یورویی دارید، اگه اومدید 50 یوروشو پاره کردید ریختید دور، الان 50 تا دارید، بعد میگید چرا من پولم کم اومد، خب اون 50 چرا تو از بین بردید؟ و بنابراین شما دائما با یه ذهنیتی دارید زندگی میکنید، یعنی به جایی که با دنیا و واقعیت کار داشته باشید تو ذهن خودتون هی دارید دنبال توضیح و توجیه و مسئله میگردید، و این درگیری با خود و دل مشغولی با خود معلوم انرژی روانی شما رو از بین میبره و تحلیل میکنه. یعنی درست مثل اینکه هر وقت شما حقوق گرفتید اول 20 درصدش رو پاره کنید بریزید دور، بعد با بقیه‌اش زندگی کنید، خب همیشه کم میارید. بنابراین باید یاد بگیرید اینقدر بیخودی خیال و فکر نکنید، چون فکر نمی کنید خیال میکنید، دارید دنیای خیال رو ببندید، اصلا دلیل نداره راجب این که دیگران فهمیدن نفهمیدن فکر کنید. شما حرف این است که من چه کنم که من خودم بفهمم.
این روانشناسی که من پیشش میرفتم، من همیشه فکر کردم که احتمال داره من مثلا دو قطبی باشم، گفتن که تو مودسوینگ داری، یعنی تشخیص ندادن که حالا دو قطبی هستی، ولی من همیشه اصلا مشکل رابطه داشتم آقای دکتر، چون من تا سنم کمتر بود مسئله اضافه وزن بود همیشه داشتم و بعدها اصلا به چاقی تبدیل شد، قیافم خوب بود ولی هیکلم وحشتناک بود، همیشه از آدم ها فرار میکردم. اینجا که اومدم سر کار تو ایران که میرفتم اون پسیو اگرسیو تحمل میکردم، خیلی شما همیشه میفرمایید من خوب و بقیه خوب که دیگه نباید ترس یادم داشته باشه، من خیلی مثبت می‌رفتم، خیلی چون خیلی مهربانم هستم، همیشه کف زمین به قول شما دست و پای همه را می‌بوسیدم که کسی فقط به من آسیب نرسونه، و بعد می‌رفتم با همون حالا حالت مثبت و خاک کف زمین می‌دیدم که باز من اذیت می‌کنن، با سیکه به من می‌ندازن، می‌گفتم خب من که فکر می‌کردم همه خوبن، حالا همه که خوب نه، می‌دونستم که یه عده‌ای هم خوب نیستن، ولی می‌دیدم باز دوباره همون ماجراهایی داره تکرار میشه. بعد
ته تحمل هم میرسید، استفا میدادم
کار بعدی دوباره کار
بعدی. همینجا بیست عزیزم، تو تا اونجا شمالی بعدم مردم تکه میندازن به نوزه تاثیر تو زندگیتونه. تو چرا فکر کنی مردم باید خوب باشن یا خوب نباشن باید استعفا بدی بگی؟ خوب نیستن که نیست. چرا تو انتظار توقع تو این بری؟ نه دیگه آخه انتظار توقع تو دیم توی بری بالا که من یه کارایی میکنم که دیگران منو دوست داشت باشن مطابق میل من عمل کنم. یعنی چی؟ یعنی ببین اینجا گرفتاری است که میگم یه تخیلاتی درست میکنی برای خودت. تو رفتی یه جایی به قول خودت مواظب بودی، مراقب بودی، مهربان بودی که مردم کمتر اذیتت کنن، آزارت بدن. بسیار خوب، ولی میکنن، خب بکن. جای دیگه هم میکنن. در این نظر فکر کنی که چرا اینا با وجودی که من باشون اینگونه رفتار کردم اینگونه بوده بکنم. ما انتظار و توقعی از دیگران اگر داشته باشیم که از پا در میایم. آدم ها از خودشون نمیتونن انتظار و توقع داشته باشن، از پا در میان. تو آمدی برای مردم تصمیم میگیری. بله تو قسمت اول حرف اصلا این توی درسته، نه ولی هستی. ولی بعد وقتی میبینی با وجودی که کوششی که کردی که بی خودی بوده ولی حالا اینا اونقدر خوب نیستن یا کار خوب نمیکن، خب نکن. تو یه فکری داری؟ آخه ذهن تو این بودی که من اگر کار خوب بکنم بقیه رو عوض بکنم، همچون چیزی نیست.
بعدها که صحبت شما رو گوش دادم با یعنی خیلی آدم ها رو نگاه میکردم. این که شما میگید دل مشغوله، خیلی درگیر آدم ها بودم. میدیدم که چطوریه که یه آدم اینقدر قدرتمند میاد، با نگاه قدرتمند میاد، دادم نمیزنه، خیلی هم آهسته ولی قشنگ به وقت جواب میده و هیچکی جرأت نمیکنه به این آدم.
اصلا معنی نداره. آخ ببین تو گفتم همینجوری در دنیای ذهنی خودت یه چیزایی میسازی. یه آدم قدرتمند میاد یعنی چی؟ یعنی چه پس توی اداره کارمندی قدرتمند میاد؟ یه کارمند دیگه است.
جواب به موقع، یعنی وقتی کسی داره حرف بد میزنه جواب.
خیلی خوب، بنابراین یه آدمی است که وقتی کسی حرفی بهش میبینه فرض بدی به موقع جواب میده، خب به قدرت چه ارتباطی داره؟ مثل تو مهرطلب نیست که بخواد همونجا مردم راضی کنه که مردم فکر نکنن خوب نیست، اون جواب میده. خب شما بده. شما ببین از اگر یه راه رو چی؟
شما شخصیت مرزی یا هیجانی نمایشی رو تو من میبینید آقای دکتر؟
نه ممکنه علائم به نشانش باشه ولی چیز خاصی. شما عزیزم شما در ذهن اون چه ارتباطی داری به شخصیت بوردرلاین یا هیجانی نمایشی نارسیسیستیک؟ شاقی یعنی چی؟ شاقی چه ارتباطی به این داره؟ شما میتونید بگید من یه احساس
هیچ حد و مرزی رو متوجه نمیشم، این بچه کوچولوهای 4-5 ساله رفتار میکنم، یه حرفی میزنم اصلا خیلی سوتی های کلامی دارم، یهو میبینم جو سنگین شد، بعد متوجه میشم یه چیزی گفتم که بد بوده و خودم اصلا متوجه نشدم.
علتش این است که عزیز من تو نمیخوای گوش کنی اصلا، اصلا تو با واقعیت کار نداری، تو در دنیای ذهنی یه چیزی میسازی، خب الان میتونم اینو بگم، خب میپرونی، مناسب نیست. پس تخیل باید بیای بیرون. اینقدر دل مشغولی با تو خود مسئله است. تو همجوری تو ذهن چیزا رو میسازی بعد میدی بیرون. مثلا من از این آدم اگر 10 دلار طلبکار باشم به ازای 20 دلار میشه بگم 30 دلار، پس برم بهش بگم تو 30 دلار من بده کاری. آها تو 30 دلار من بده کاری. واسه همش چیزی نیست، تو ذهن اینا رو ساختی. بعد یه سوتی میدم. به این دلیل میدی که تو با تخیل حرکت میکنی برای خودت حقی حقوقی نمیدونم کسی حرفی زده باید پاسخی بدی، با جواب بدی، اون آدم انتظار داره. تو صد دل مشغول خودت هستی. به قول خودت در کودکی به دلیل من شرایطی کاری ندارم، چون یه اشاره هم به ماجرای مادر کردی و ریاضیات که اون خودش خنده دار بود.
بله.
بعدم با یه وزن بسیار زیادی حرکت میخوام خجالت میکشید، هر جا میرفتی متوجه میشدی همه به تو نگاه میکنن، چون به همه نگاه میکنن. جمله رو مواظب باش، ما هر جا وارد میشیم همه ما نگاه میکنن. حالا اگر ما خیلی غیر عادی باشیم به اون جنبه غیر عادی ما نگاه میکنیم. تو هم ازش آگاه بودی هم بقیه آگاه بودن. ای بسا یه عده‌ای که حسن نیتی داشتن، آدم های خوبی بودن، یه کاری میکردن که مثلا ما به اضافه وزن تو کاری نداریم، مثلا ندیدیم و این مهم نیست. تازه اون خودش بیشتر تو رو اذیت میکرد. برای این تو دائما ایستاد اینجا این چجوری رجوع من فکر کنه، این چی فکر کنه، این چی فکر کنه، این که رفت رو گیستش گشت. خب در حالی که اگر تهش رو نگاه کنی، یه نفس نگاه کنی، هر جور میخواد نگاه کنن، فرقش چیه؟ چرا من این همه اصرار دارم که تو مهمونی هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن؟ پس بنابراین وقتی شما رفتید، چون هیچ کس نیومده شما توفه رو ببینه، ول کنید. آخه شما اینقدر مهم نیستید که همه زندگیشون رو ول کنن بخوان به شما نگاه کنن. ولی خب ما چی میشه کرد؟ فرضمون بر اینه که من وارد شدم دیگه، گفتم آقایی با دخترش و همسرش آمده بودن دفتر من اون زمان، ها حرفشون این بود که این دخترش با یه پسری رفته بود بیرون یا بوسیده بود یه چیزی، آمده بود که آقای دکتر اصلا آبروی ما رفت، حتی برای که منو مثلا تحریک کنه، آبروی ما ایرانیانو برد. الان مردمی که میبینن چی فکر میکنن و اصلا چی میگن؟ گفتم اتفاقا من اخبار رو شنیدم، موقع سه تا اخبار بود، ملی، ABC و NBC و CBS، من هر سه تا اخبار شنیدم ولی چیز رو جو دختر شما نگفتن، چون یه جوری حرف میزد که الان تمام خبرگزاری های جهان ماجرای دختر این آقا رو که بوسیده رفته و آبروی ایران به ایرانی رفته، چون ما یه توهمی داریم که مثل کسی اون بالاست داره اوضای آبرو رو چک میکنه. هیچ، بنابراین تربیازم اینقدر ببین حرف اصلی، اینقدر زندگی تو با کار خوب پر کن که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. دنبال این موضوع هم نگرد، هر که من چه خواهد فکر کنه بکنه. باز دارم جمله رو تکرار میکنم برای هزارم بار، تو وارد یه مهمونی بشو، همه فکر کنن تو 30% خوشگلتری، 50% خوشندامتری، 40% باهوشتری، 70% آلنتری، هیچ فرقی تو زندگی تو نمی کنه. تو اینا برات مهم شده که با بود و نبودش به هم میرسی. هیچی. بنابراین دست سر خودت
بگیر. آخر شما ببخشید من هی وسط حرف شما پریدم. شما صلاح میدونید من با این وضعیت و با این سن و سالم ادامه بدم اینجا درسم و یا همون جدا افتادن و تک افتادن است یا فرار از آدم هاست که من مثلا حالا بپیشید
من به انگیزه چکار رو؟ تو میخوایی یه درسی بخونی هرچی که فکر میکنی آدم های عادی با توجه به شرایط تو انتخاب میکنن. این که نمیدونم مادرم اینو میخواست در گذشته چنین بودم یا نبودم، نه، تو این راه رو اومدی ای دلت میخواد ادامه بدی، اگر نه باید بری یه راه دیگه، ولی باید مطمئن باشی درآمد هزینه های اون هم از نظر مالی هم از نظر وقت و انرژی میارز. ولی حرفی که یه دفعه تو وسط این گفتگوهای اینجوری زدی، مجبورم بهت بگم که میخواستم پزشکی بخونم. خب بیخود، لازم تو این راه نیستی، تو دختری نبودی که روز 16 ساعت درس بخونی.
ولی اینجا دارم میخونم آقای دکتر.
بخون ای روز 16 ساعت. خوشحالم که مجبوری، حداقل فکر نمی کنی، خیال نمی کنی. برحال اینقدر بازی در نیار، برو یه دو تا دوست دختر خوب پیدا کن، از اونا یه ذره یاد بگیر و بی خودی هم بازی در نیار. برحال خوشحال شدم باید صحبت
کردم.
خیلی ممنونم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
میخوام خونمو تو اورنج کانتی بفروشم، دنبال یه ایجنت خوب میگردم، کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونت رو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الیه سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498 949-799-2498.
This offer does not include other agents commission. BI number 01843904. Some limitations apply.
الیه سنبولی
100%.
شانس ما همه مروارید دارن، ما آب مروارید.
قصه نخورید، آقای دکتر تینوش همراه شماست.
دکتر فرنوش تینوش، چشم پزشک در اورنج کانتی، دارای فوق تخصص جراحی های لیزر، نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی، آستیگماتیسم و جراحی آب مروارید بدون سوزن و بخیه. تلفن 714-424-99-55 714-424-99-55 دکتر تینوش.
هدیه سال نو $2000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشالله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم. آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس‌های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، قاسمی لاگروپ.com.
گاز گاز، بلخم پای آقا رو.
نام؟
پاسترامی گوشت.
نام خانوادگی؟
تنوری.
شما با خانواده تنوری الماس نسبت دارید؟
خانواده تنوری، محصولات جدید الماس.
من الماس میخورم، تو هم الماس بخور.
چرا بست وید؟
چرا دکتر جعفرودی؟
من دچار مریضی قند شده بودم، تریگلیسیریدم بالا بود، کلسترولم بالا بود، خستگی مفرط منو گرفته بود. هر کسی خودش نمیتونه، واقعا نمیتونه. من رژیم گرفتم، شاید وزنم یکم اومده پایین، ولی هیچ وقت قند خونم، کلسترول خونم پایین نیومده. ولی با این سیستمی که بست وی خانم دکتر جعفرودی من تونستم بگیرم، وزنمو در 8 هفته 24 پوند بیارم پایین‌تر. خیلی متشکرم از خانم دکتر جعفرودی و گروه ایشون. آخرین تستی که من انجام دادن A1C من الان رسیده به 5.4. خیلی خوشحالم به خاطر اینکه می‌بینم که اثر کرده این به من.
مراکز بست ویت، ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
50% تخفیف برای 10 نفر اول که اکنون تماس بگیرن.
bestweight.com.
میبینم که اثر کرده این به من و من خیلی خوشحالم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی در کرونا دلمار میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو در روز شنبه 24 فوریه در 801 خیابان نارسیسس در شهر کرونا دلمار خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40، از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر، و چون کارت ورودی فقط در محل کنفرانس است باید کمی زودتر تشریف بیاورید. شنبه 24 فوریه در کرونا دلمار. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر، با من؟
بله با شما هستم، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم، خوشحالم با تو صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من اول یه مقدمه راجع به خودم میگم، بعد مسئله رو مطرح میکنم. 20 سالمه، فرزند 4مم از 4 تا، یعنی آخری هم. و متفاوت سنی 14، 12 و 11 سال. من دیپلمم رو گرفتم، یعنی امسال با تحصیل شدم و یه جوهای پشت کنکوریه. سوال دیگه هست راجع به خودم؟
نه عزیز، نه. خب
من تقریبا از 13-14 سالگی، یعنی کلاس اول راهنمایی و اینا، یه سری مثلا دل لرزه گرفتم. بعد خیلی کوتاه بود، بعد دکترم میرفتم گفت چیز خاصی نیست و اینا، تموم میشد و میرم. مثلا کلا شاید 4-5 ساعت دل لرزه بود، بعد اوکی بود میرم. تقریبا یک 3 سالی میشه من زیر شکمم خیلی درد میگرفت و اینا، بعد مثلا اون اوایل لردش کم، مثلا یه روز بود بعد اوکی میشه، ولی هرچی اومد جلوتر بیشتر شد. پیش متخصص گوارش و اینا رفتم، انواع تست و اینا هم انجام دادن، کولونوسکوپی اندوسکوپی، گفتن هیچ مشکلی نداره و گفتن آی بی اس و اینا هست. بعد جدا از اون هرچی میگذشت،
نه گفتن آی بی اس هست یا نه؟
بله آی بی اس.
خب پس اون که ریشه درد رو پیدا کردن که چه هست؟
آره حالا بعد یعنی دارو اینا کلی دادن ولی خب هیچ تاثیری نداشت. این هر چی گذشت دردش بیشتر شد، یعنی از اون قسمت زیر شکمم و اطراف شکمم هم اومد و همه جور شکمم بود. حالا یه تقریبا یک سالی میشه، یک سال نیم قفسه سینم هم درد شدیدی داره، یعنی ماین و اینام رفتم همه گفتن اوکی. حالا پیش هر متخصص گوارشی هم رفتم گفتن استراب و استرس هست.
خب راست میگه. خب چرا فکر نصب کنه ازم همینجا بیز. آخه این درد هایی که وقتی از ذره پزشکی چک میشه در حدی که دانش امروز است که خوشبختانه مشخص بکنه، میگن چیزی فیزیکی یا جسمی وجود نداره یا جسمانی، مسئله معلومه سایکوسوماتیک روانتنیز، یعنی استراب و استرس تو یا ای بس و افسردگی و احساس خجالت و گناه و حقارت تو دلیل اصلی و اساسی است که سبب میشه این دردها رو داشته باشی و خب کاملا شناخته شده. خب پس باز رو اونا کار کرد.
من یک سال آره برای اضطراب و استرس یک سال پیش مراجعه کردم به روانپزشک و اونا مثل دارو تجویز کردن و من هر یک ماه یه بار میگفتن بیا که فیدبک رو بهشون بدم، ولی خب هیچ تغییری من نداشتم، همچنان اون درده بودن و که دارو رو مثلا عوض میکردن ولی خب هیچ تغییری نبود. من گفتم مثلا شاید تشخیص دکتر حالا مناسب نبوده برای من، دکتر رو عوض کردم حالا یه دکتر دیگه، اونم دوباره خیلی داروها به امداد و ولی خب دوباره هیچ تغییری نداشتم. تا این یک سال اینجوری پیش شده که من مثلا داروی اینا خوردم ولی خب تغییری نداشته. پیش یه دکتر رفتم گفتن که یه چیزی هست اسمش بود تحریک الکتریکی، حالا مثل نوروفیدبک بایوفیدبک نمیدیم، 12 جلسات اینو انجام بده و اینا در کنار داروها. من اینو انجام دادم ولی خب تغییری هنوز نداشتم. بعد حالا نمیدونم واقعا چه کنم، هم نظر شما رو بدونم.
حالا من نمیدونم عزیز، این که نمیدونم به این دلیل است که وقتی شما درد فیزیکی ندارید و اون علل و عوامل روانی رو هم براش یه کاری میکنند و بی نتیجه هست، میتونه دو چیز باشه. یکی اینکه کافی نیست، یعنی من رژیم غذایی گرفتم برای دلم میخواسته 1 کیلو کم کنم، حالا 10 گرم کم کرد، رژیم کار کرده درست هم هست، کافی نیست. دومی که شما یه چیز دیگرتونه و اون چیز دیگر میتونه فقط یه مکانیزم بازی باشه برای فرار از مسئولیت، یعنی من از طریق داشتن این دردن که آگاهه، ناآگاه من برای که بگریزم از وظایفم، مسئولیتم، کارهایی که باید بکنم، موضوع دردم رو مطرح میکنم. نه اینکه درد ندارم، عملا من بدنم به تدریج با توجه به این وضعیت دردی که قبلا زمینه اضطراب و استرس داشته در من مونده و هست. من چیزی به نظرم نمیرسه عزیز، برای که شما دو سه راهی که وجود داره در مقابل ما رو اینگونه که خودت میرفتی، یکی احتمالا کافی نیست، یعنی ای بسا داروها باید قوی تر باشه، مدتش طولانی تر باشه، ولی دومش یه بازی ذهن تو هست. حالا به من بگو که با توجه به جایگاهی که داری تو درست چطوره؟
درسم یعنی خوب بوده، یعنی جزء نفرات اول دوم حالا سوم کلاس بوده، معدلم خوب بوده.
خب اگر خوب بوده تو چند روزه با اون نمره‌ای که می‌گرفتی و شرایطی داشتی خوشحال و راضی بودی یا همچنان دلت می‌خواسته بهتر و بهتر باشه؟ نه کمی، ولی به صورت بسیار زیادی. چون ببین عزیز، من میتونم فقط از به دلیل انتظار و توقع از خودم یا نارضایتی از خودم یا فکر می‌کنم که دیگران این انتظار و توقع دارم از هر چی دارم ناراحت و ناراضی باشم. حالا خودت فکر می‌کنی که تو به من بگو اولا یک خوابت چطور جا بگو عزیز، هر چی بخوای بگی بگو.
یه توضیح میتونم بدم. یک سال پیش، یعنی من درد رو سه سال پیش یعنی به طور متواضع داشتم. یک سال پیش به حدود مثلا 50-60 روز این درد رو من اصلا نداشتم. بعد دارو چیزی هم نمیخوردم، برای خودم جالب بود. حالا من این 60 روزه حالا با توضیح بدم که ناچار چی بوده. توی اعتراضات پارسال منو گرفتن و دستگیر شدم و رفتم زندان متاسفانه. توی تایم 50-60 روز هیچ گونه دلدرد و درد قفسه سینه هیچی نداشتم، یعنی این تایم بود که برای خودم واقعا جالب. ارتباط چیزی میتونه داشته باشه؟
کاملا ارتباط داره، کاملا. ببین تو اولا پیداست پسر باهوشی هستی، ولی یه هوش انحرافی هم داری و تو بدن تو گول میزنی، بدن تو رو گول میزنی و بعد یه دنیای ذهنی بسیار فعالی داری. بنابراین همینقدر که تو به دلیل اینکه توجه و تمرکزت از بدن تو، خودت، تو آنچه که محیط اطرافت بوده دور شده و وارد یه مرحله به اصطلاح زندگی کردن سروایوول به قول معروف مود شدی، در یه چنین سیستمی همه این آشغالا ریختی دور. درست مثل اینکه فرض کن من اگر تو خونه باشم و پسرم مثلا زمین بخوره، خب من میندازم تو ماشین میبرمش، ای بس با اونجا متوجه بشم کفش پام نیست، برای که پا برهنه عجله داشتم و دویدم در حالت عادی که من این کار رو نمی کنم. بنابراین تو توی شرایطی قرار گرفتی که موضوع مهم دیگری ذهن تو مشغول گره. نه چه ایخوام بگیرم، تمام درد تو ذهنیست، اصلا فیزیکی و پزشکی نیست، فقط روانیست. حالا تو خانواده پدری و مادری یک در جهت خشم و وسواس چی دارید، چی میدونید؟
مادرم وسواس داره، پدرم هم خشم و فکر
هم
داشته
باشه. بنابراین این تکلیف روشن. ترکیب خشم و وسواسه که این حالات که تو میگی که نوعی از بیماری سایکوسوماتیکه که نه تنها به داروها جواب نمیده، برای که مشکل فیزیکی نیست، حتی به داروهای اضطراب و استرس هم جواب نمیده، برای که نیروی اون قوی تره. این درست مثل این است که تو فرض کن چتری داشته باشی بری تو خیابون، اما آنچنان طوفانی است که از چپ و راست بارون میزنه و جاشو عوض می‌کنه، خب بدن تو یا شلوار تو هم خیس میشه با وجودی که تو چتر داری. خب در شرایط عادی چتر از من تو مواظبت و مراقبت میکنه، ولی نه در طوفان. تو هم دقیقا مسئله روانی عزیز، یه دلمشغولی های سنگین روانی داری. یعنی اگر با یه روانشناس آقای کمی کار بکنی باید متوجه بشی در چه زمینایی داری. این زمینه ها فرق کن برمیگرده به موضوع درست و پیشرفتت، برمیگرده حتی به موضوع سیاسی، برمیگرده به آرزوها و خواسته هات، برمیگرده حتی به مسائل مربوط به جنسی، رابطه جنسی، تمایلات جنسی. چون یه جایی اونجا از نظر روانی تو اشکال داری یا گیر کردی، به همین جهت است که با موضوعهای عادی مسئله و مشکل یا راهحلهای عادی حل نمیشه. مورد خاص خودتو داری، ولی با توجه به اون گزارش مربوط به اون دوران کاملا نشون میده روانتنیه، یعنی سایکوسوماتیکه، یعنی مسئله روانی ذهن تو، فعالیت های مغز و ذهن تو موجب بیماری های فیزیکی و یا درد های مربوط یا حتی تب مربوط به بیماری فیزیکی میشه. نتیجتا تو قرار نیست که خیلی دنبال سلامتی از نظر بدنت بری، بلکه قرار از نظر روانی به یه آرامشی برسی و این کار میتونه توسط یه روانشناس آقا برای خوبی انجام بشه. یکی از کارهایی که میتونه بکنه یا یه روانشناسی پیدا کنه که بسیار مسلط و آگاه باشه اولا، و بعدم هیپنوتراپی رو به عنوان یه راه و روش زندگی یا راه و روش معالجه بپذیره یا این کار رو کرده و سابقه شو داره، چون شاید از طریق هیپنوتیز کاملا معلوم بشه کجای ذهن تو برای خودش چاهی و یه گرفتاری هایی داره که تو رو دائما اونجا میندازه. خیلی چیزا میتونه پیدا بشه که برای همه هست. مثلا فرض کن بین 5-6-7 سالگیت در زمانی که کشش و گرایشی به مادر داشتی که همه پسر بچه ها دارن، اونجا یه آسیبی خوردی و در نتیجه درست پس که رفت کسی اونجا دستش قطع شده، حالا تو تمام عمرت باید بدون یه دست زندگی کن. پیدا کردنش دست رو به تو بر میگردونه خوشبختانه، ولی سیستم آمده در حقیقت بسته، قفل کرده، بلاک کرده یه مجموعی از حالات تو رو، مثلا با توجه به جایگاهی تو خانواده داشتی که از یه نظر هم بچه باهوشی هستی، هم تخیل و توهم و تصورات عجیب و غریب داشتی و یه بسا موجهایی هم در جهت باورهای اعتقادی و ایدئولوژیک و مذهبی داشتی. همه اینا وقتی کنار هم قرار بگیره، اون تعادلی که تو لازم داری رو به دست نمیاری و از اونجایی که یه کمی به اصطلاح زندگی برای تو تیر و تار میشه، نتیجتاً این دردهایی که واقعا علت پزشکی یا فیزیکی نداره در تو خودش رو نشون میده.
پس من پیش روانشناس آقا برم و
باشم. یه روانشناس آقایی که اگر حتی اگر میشه این تیکه صحبت منو ضبط کن، نه اینکه مهمه، بلکه ببینین یه نگاه و نظر من چیه و به ایشون بشنوم. گفتم فقط برای اینکه ببینین بین ما چه گذشته و اگر فکر می‌کنم راه هیپنوتراپی، چون من مواردی مانند تو رو داشتم که اصلا یک دفعه در هیپنوتراپی یه چیزایی بیرون زده که تو کاملا یادت رفته، یعنی حوادث و اتفاقاتی که را یادت رفته، ولی اونا ضربه‌های سنگینی به تو زده، درست مثل اینکه مثلا یه حفره یه سوراخی تو بدن تو به وجود آورده، یه تیکه بدن تو خالیه. و گفتم به صرف همین که به خاطر بیاری اون قسمت پر میشه و آروم میگیری، چون بر اساس حرفایی که میزنی داروها کار نمیکنن، راه دیگری هم نیست. راه این است که در وجود تو اون به نظر من سیخ و میخی که یه جایی فرو رفته و زندگی رو برای تو مختل کرده رو پیداش کنی عزیز.
اتفاقا من چند روز پیش پیش مشاور آقا رفتم، یه تست از من گرفتن، حالا اگر میدونی تست میلان خانمم چیه، بعد گفتن که به نظر میسه هیچ گونه بیماری یا اختلال روانی اینجا نشون نداره، گفت مشکلت هم با دارو حل نمیشه.
نه اونم من مطمئنم از این مسئله تو دارو نیست، بنابراین تو بنابراین یه نوع روان درمانی عمیق، نوع سایکوتراپی یا سایکوانالیزم میخوای، یه روانکاوی میخوای، ولی راه ساده تر تون ترش که به جای 100 جلسه تو 10 جلسه اتفاق میفته هیپنوتراپی. اگر یکی به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم
همینطور. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پیامی از دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
خوشحالم به اطلاعتون برسونم که بیشترین پرونده های اوبر و لیفت در جامعه ایرانی در دفاتر ما با نتایج عالی به اتمام رسیدند و ما موفق شدیم تا کنون میلیون ها دلار خسارت برای موکلین خودمون دریافت کنیم. یکی از مهمترین قدم های اولیه ما بعد از پذیرش پرونده اوبر و لیفت پشتیبانی از رانندگان است. به همین دلیل دفاتر ما مبلغ 5000 دلار پیش پرداخت را برای این عزیزان بعد از پذیرش پرونده در نظر گرفته، چون این رانندگان ممکن است بعد از تصادف امکان ادامه کار را نداشته باشند. اگر مایل به گرفتن بالاترین حقوق قانونی خود از شرکت‌های اوبر و لیفت هستید، از شما دعوت می‌کنم که با دفاتر ما تماس بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، اولین، قوی‌ترین و شناخته شده‌ترین نام در امور تصادفات. 818 999 99 99.
کیس کارمند و کارفرما، موکل شما، وکیل رامین آزادگان. 310-271-4800 رامین آزادگان.
بشنوید از آریان اقبالی، پیشرو در زمینه ERC.
امیدوارم در هر جا که هستید شاد، پیروز، موفق و سربلند باشید. اگه یادتون باشه اول کار ERC که آمد با 32,000 دلار شروع شد بابت هر کارمند، 32 به 28، 28 به 26,000 دلار، و این 26,000 دلار تا اپریل شما وقت دارید. اگر بعد از اپریل بخواین اپلای کنید یا ما براتون اپلای کنیم، دیگه این نامبر 26,000 دلار بابت هر کارمند دراپ میکنه به 14,000 دلار. و واقعا حیفه، شما عزیزانی که زحمت کشیدید، کارمندانتون رو نگه داشتید، در هر شغلی که هستید، در هر فیلدی که هستید، در هر جای آمریکا که هستید، دکیومنتاتون رو ما میتونیم براتون تو رایگان ریویو کنیم، آنالایز کنیم، ببینیم چطوری کوالیفای میشین و چه مقدار کوالیفای میشین. اگر پروندهتون رو به یه کمپانی دادید که نمیدونید اصلا فایل کردند یا نه، حتما میک شور کنید بهتون ترانسکریپت از IRS بدن که IRS پرونده شما رو دریافت کرده.
برای جزئیات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید. 1-800-344-2254.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین استراب، استرس، افسردگی و وسواس، با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
تاریخ حرکت 15 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
در اوقاتی که حتی فرصت سرخوردن ندارین، برای نوشیدن صدف سپیشال بلک تی یا چای کیسه سیلان صدف وقت کم نمیارین.
بفرمایید، چای محبوبتون آماده است.
به به، دست شما درد نکنه. این همون چای خالص ایرانی پسنده که اسانس نداره.
چای کیسه سیلان صدف با طعم خالص و کیفیت مرغوبش خستگی رو از تن در میاره.
صدف سپیشال بلک تی یا چای سیلان صدف در تی بگ، لبسوز و دلچسب. انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
خانم آقایون، دکتر ویسوردی هستم، متخصص و جراح چشم و پلک، دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و Clinical Instructor of Ophthalmology at UCLA. خوشحالم اعلام میکنم که در آفیسای جدیدمون در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ به علاوه گلندل در خدمتون هستم و با استفاده از جدیدترین لیزرها و دستگاه‌های عمل چشم و پلک میتونم بهتون کمک کنم که از دوربینی، نزدیکبینی، استیگماتیز و کاتاراکت خلاص شین و دیگه عینک احتیاج نداشته باشین. به علاوه این میتونم کمک کنم که با عمل زیبایی پلک چندین سال به شادابی و درامت صورتتون اضافه بکنم. همیشه من گفتم چشمان شما رو مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست و همیشه سعی میکنم بهترین رو برای مردمی که به من اعتماد میکنم ارائه بکنم.
با افتخار اعلام میکنیم مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل. 310-474-20 surudivision.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله با شما هستم، بفرمایید.
سلام، خوب هستید آقای دکتر؟ من 40 سالم هست و از کانادا تماس میگیرم. من برای استراب خیلی شدیدی که سالها باش درگیر هستم باهاتون تماس گرفتم.
بگذارید ازتون سوال کنم، چه مدتی کانادا هستی؟
من از 23 سالگی اینجا.
اوکی. من بفرمایید که فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند آخر از 4 تا فرزند هستم.
اوکی. از چه طریق اومدید به کانادا؟
من دانشجویی اومدم مسترم اونجا گرفتم، پیشی رو هم شروع کردم، البته به اثر کار به خاطر مشکلات خیلی زیادی به همراه استراب دیگه پیشی رو ادامه ندادم و رفتم تو زمینه ایمونولوژی خوندم، تو همون زمینه وارد کار شدم. من الان خیلی سال سابقه کار دارم، ساینتیست هستم.
ازدواج چی؟
نامزد کردم.
تازگی؟
تو 3 سال تقریبا با همیم، الان چند ماهی که نامزد کردیم تو اینکه بریم دنبال خونه میگردیم.
یعنی مشکل ازدواجتون در این سن و سال برای دو تا آدم تحصیل کرده خونه است؟
نه کلا نمیخواستم ازدواج کنم.
خب بچه چی بخواه؟ بچه هم نمیتونین داشته باشید؟
بچه نمیخوام داشته باشم. نه،
این نامزد شما ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی هم، همسن من هستن، ایشون هم فرزند نمیخوان.
اوکی، بسیار خوب. بریم سراغ استراب. شما چی راجع به استراب؟ بذارید من به شما بگم. از اولین بیماری جهان استراب انگزایتی، علتش هم این است که انسان با درد و مرگ روبروست و بنابراین میترسه، حیوان هم با درد و مرگ روبروست میترسه، اما انسان یه توانی برای پیشبینی و ارتباط گذشته و حال آینده داره، پس یه چیزی پیدا کرده به اسم انگزایتی یا استراب. کس حیوان نداره، هیچ سگی، هیچ گربه‌ای انگزایتی نداره، ما به عنوان انسان داریم. معناش اینه که من یک، حوادث جهان رو درصد احتمالش رو میبرم بالا، یعنی یه چیزی که احتمالش 5% میکنم 50%. پس اولا دنیا 10 برابر وحشتناکتر و بدتر شد. دوم، دردی که داره رو اونم 5 برابر میکنم. یعنی فرض کنید من رفتم تو رستوران، متوجه میشم کیف پولمو نیورد، خب یه دردی داره، ولی من در دنیای ذهنم اینو 5 برابر بیشتر میکنم، 10 برابر اونجا، 5 برابر اینجا. سوم، خودم رو در مقابل اینکه چه کنم ناتوان میبینم، نتیجتا تمام مورچه‌های خونه من تبدیل میشن به مارهای گزنده و بنابراین معلوم زندگی تو این خونه سخت و مشکل. خب دو تا نکته است. یک، برمیگرده به زمینه، چون سیستم عقلی و استدلالی شما باید مارها رو به مورچه برگردونید، دنیا رو باید آنگونه که بده، دردآوره، رنجآوره، خطرناکه ببینید، نه برای خودتون رو 5 برابر و 10 برابر کنید، احتمالا رو بی خودی بالا ببرید، یه چیزی که احتمالش 1/100 بکنیدش 10%. دوم، یه قسمتی در مغز شماست، در فرانتال لوب که مال تقریبا 300,000 سال قبل اون وسط، که این قسمت بیش از حد فعاله، بنابراین میشه از طریق دارو درمانی از فعالیت انداختش، میشه از طریق نورو فیدبک از فعالیت انداختش، اینقدر خون و اکسیژن اونجا نره که شما رو به هم بریزه، یا حتی تکنیک های دیگه، و در نتیجه استرابی که شایع ترین بیماری مردم جهانه، ساده ترین بیماری برای این که از شرش خلاص بشیم هست. و در دنیای پیچیده امروز استراب با یک دوقلویی که داره به اسم استرس، فشار روانی اجتماعی همراه میشه. استراب، من نگرانم برای که اتفاق بدی بیفته، استرس، من الان زیر فشارم، که بیشترش هم برمیگرده به دانایی و توانایی من برای انجام کارها و عامل زمان. من 5 ساعت کار دارم برای 2 ساعت وقت دارم، پس I'm under pressure، زیر فشار روانی اجتماعی هستم. این مسئله شماست. پس دو تا راه اصلی داره، یکی از طریق آنچه که شناخت درمانی و کاگنیتیو تراپیست، جهان رو آنگونه که هست ببینم، برای خودم یه دنیای وحشت درست کنم. حتی دیدید اعتراض من در ازدواج شما چی بود؟ چون به نظر من در قرن 21 دو تا آدم تحصیل کرده در وقت بحث ازدواج رو به خون حرف میزنن. چرا؟ برای یه ذهنیت قدیمی مردمان نادان نادار گذشته رو دارن که آدم باید خون زندگی داشته باشه تا ازدواج رو.
نه، این نه
برای چی مطرح شد؟ من به شما برگردم بگم من میام خونه شما مهمونی، شما بگید گل میخک، خب معناش این است که براتون مهم گل میخک. ببینید عزیز، دقیقاً گرفتاری اونجاست. ببینید تمام مسئله آدم مضطرب اندازه است، درصده. اندازه و درصد، شما اگه ساینتیست هستید اندازه و درصد، به همین سادگی. و بعد مثلا علم چیه؟ احتمالات. احتمالات هم خراب کردی. مثلا دوستی میگه به تو دارم به من میزنی میزنی من استراب دارم، خب چی؟ مثلا چه خطری، چه ضرری، چه دردی، چه رنجی، چه چیزی برای تو وجود میاره؟ هر چی تو فکر میکنی واقعی نیست. هر چی که اصلا اومدی رو خط رادیو با من صحبت میکنی، الان هم خدمت شما، حرف من این است که شما قرار ببینید من مضطرب چی هستم. مثلا از ظرف همین هفته گذشته، همین چند روز، چه چیزی شما رو نگران یا مضطرب کرد؟
الان خدمتتون میگم. ببینید دقیقاً توضیحاتی که دادید کاملا درست و حال منه، یعنی من خودم آگاهم به این که چیزی که بزرگ نیست برای من خیلی بزرگ میشه و اصلا ابعاد خیلی بزرگی پیدا میکنه. هم در واقع به کلینیک انگزایتی کلینیک اینجا من 4 سال پیش ریفر شدم به خاطر اینکه میزان انگزایتی من به حدی میرسه که یخ میزنه و نمیتونم فعالیت کنم. و اونجا خیلی روانپزشک با من صحبت کرد، تشخیص ADHD برای من داد.
نه نه سب کنید،
داروی کانسرتا و اصلا من تأثیری نکرد.
نه 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 ببینید عزیز، ببینید عزیز، من متاسفم بسیار که وقت اینقدر کمی دارم که حد نداره، به همجاست که اون برای من مسئله نیست. با حرفایی که میزنید شما استراب و استرس دارید، ولی شما دفترین جلوشو ببینید عزیز، من اومدم به شما $10 پول دادم، فردا بیام در بزنم بگم لطفا $1000 که بهتون دیروز دادم و بدید. شما میگید مرد تو دیروز من $10 دادی، میگید چه فرقی میکنی، من دیرم خواست 100 برابرش کنم. شما دارید در زندگیتون این کارو میکنید، بعد میگید میدونم. خب نکنید، نه به من $10 بدید، فردا بیاد بگید $100 رو بده. خب چرا خودتون رو بگیرید؟ به خودتون میگید خطر نداره، ضرر نداره، چی داره؟ چی میشه؟ هر حادثه ای من نمیتونم احتمالات دنیا رو زیاد، آخه شما دانشمندید، شما ساینتیستید، احتمال 2% میشه 20%، یه صفر یه پشکی میذاری جلوه.
نه نمیشه، دقیقا همینطوره.
خب حالا نه صبر کنید، میخوام نتیجه بگیرم. نه صبر کنید، میخوام نتیجه بگیرم. نه داستانی نیست، داستان این است که من نمک میریزم رو دست شما، شما یه دستتون زخمی نباشه، خب نمک ریختم که ریختم، میریزیدش رو، درسته؟ ولی اگر زخم باشه چی؟ فریادتون میره بالا. حالا مشکل شما تو مغزتونه، یعنی در مغز شما یه تیکه ایست که بیش از حد فعاله. همطور که عرض کردم با دارو درمانی، با روان درمانی، با نورو فیدبک، با حتی یه آموزش مثل هیپنوتیزم، ریلکسیشن، مدیتیشن، همه اینا 1%، 2%، 10%، 20% میتونه اینو کاهش بدن و شما باید از همه اینا استفاده کنید، کدامش برای شما بیشتر و بهتر کار میکنه. و به همین جاست که من بعد از بحث بچه ها 65 ساعت اولین سیدی که بیرون دادم ترس و استراب و وحشت بود 8 ساعت، بعدش افسردگی 8 ساعت، بعد خشم و عصبانیت 8 ساعت، بعد استرس 4 ساعت. و حتما توصیه میکنم شما این 28 ساعت رو یه بار بشنوید، برای که تو این گونه موارد تشخیص بیش از نیمی از درمانه، آگاهی بیش از 80-90% درمانه و یادن با توانایی های شما. و الا با استرابتون همه چیزای خوب خراب میشه، همه چیزای خراب خرابتر میشه، یه دنیایی رو میسازید که نیست. درست مثل که من به شما بگم میزان مثلا مرگ و میر اگر 11 در فرض کنید 100 هزاره در یه جامعه، به شما یه دفعه بگم 500 در هزاره، یعنی هر سال نصف جمعیت میمیره. خب من چه حالی پیدا میکنم؟ چه حالی؟ 11 در 1000 کجا؟ 500 در 1000 کجا؟ همچی جایی ارزش زیستن رو رمه تر خودشو بکشه بره، بلکه این همه تحمل رو نمیشه داشت. بنابراین مسئله اصلی، ولی شما در مغزتون یه چیز کوچکی اینگونه بزرگ میشه، یعنی شما یه دستگاه بزرگ بینی دارید برای همه چیز، اونم جنبه بد و منفی، اونم با احتمال بیشتر، بنام ناتوانی خودتون در مقابل اینا. به همین جاست که من همیشه عرض کردم من آدم نه مضطربی ام نه نگرانی ام در مورد هیچ چیز، برای که با 4 تا P زندگی میکنم: predict, prevent, prepare, program، پیشبینی، پیشگیری، آمادگی، برنامه‌ریزی. اینا رو انجام میدم، شد نشد، چون اونجا باز مسئله دارید. نتیجتا یه زمینه ذهنی، یه سابقه ای در طول زندگیتون داشتید و همچنان دارید. این یه طرف. دوم، این مغزیست که باید به نوعی درستش کنید عزیز. بنابراین متاسفم من با آخر وقتم رسیدم، ولی واقعا صمیمانه است شما میخوام فقط اینا رو بشنوید. یک. دو، بر مبناش عمل کنید و پشت بیستید و بعدش هم گفتم میتونید اون قسمت از فرانتال لوب شما که مسئله اونجا هست اینو از کار بیاندازید. این همون چیزی که فرض کنید در رقص سما که دور خودشون میپیچن، از اونجایی که نیروی گریز از مرکز خون رو از اونجا میگیره احساس آرامش میکنه. شما دور خودتون 4 دقیقه بچرخید میبینید آروم شدید. خب اونا یه حق بازی میکنن، فکر کنن که روحانی شدن، وارد که اگر من دور خودم بچرخم فوشه بعد به همه پیغمبرا بدم بازم روحانی میشم. برای که نیروی گریز از مرکز خون رو از اونجا دور میکنه، به همین سادگی. اینم یه حق بازی دیگری که مردم دارن که ما از این طریق نمیدونم روحانی میشیم. متاسفم وقتی من به آخر رسیدم حرفا با زدم، لطفا اون رو بشنوید، از تو شرش خلاص بشید. بعد یادتون باشه ما با اون 4 تا پی زندگی میکنیم. من کارو کوششمو میکنم، شد نشد. من 23 سال و نیم تقریبا میشه 24 سال رو خط رادیوام با بیش از 42 هزار نفر 45 هزار نفر صحبت کردم. شما در من استراو استرس میبینید؟ نشستم من ای بس با بچه‌هام صحبت کنم استراو استرسم بیش از اینه. چرا؟ برای که راحتم، برای که خطری منو تهدید نمی کنه. من خوبم، بقیه از من خیلی بهتر، بنابراین من خوب و شما خوب، چه نگرانی از بحث و گفتگو دارم؟ هیچی. در حالی که من میتونم اینو تبدیل به چیز کنم. الان در امریکا بزرگترین ترس مردم امریکا چیه؟ بعد از مرگ پابلیک سپیکینگ، جلو مردم حرف زدنه. چرا؟ برای که فکر برن وای در مورد من چی فکری میکنه. متاسفم که آخر وقتم رسیدم، متاسفم که این قسمت آخره داریم. لطفاً دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد، ولی تکلیف روشنه. اگر اونو لطف کنید تو بشنوید، مطمئنم نگاه و نظرتون عوض بشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای دکتر. خدا.
تمام نام خواهش می‌کنم. شنگر اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
talailaw.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه فوریه، شنبه 24 فوریه 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس در اوسیس سینیور سنتر واقع در 801 نارسیسیس اوینیو در شهر کرونا دلمار. ورودی کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
با درود، هدا کرد هستم. بهترین سرمایه گذاری انویتی است، فیکس ایندکس انویتی، که اصل پول شما 100% تضمین است و بهره‌های ماهیانه دریافت خواهید کرد. به انویتی باید به عنوان درآمد نگاه کرد. انویتی که به محض گشایش 25% و حتی 40% به عنوان بونس به اصل پول شما می‌افزاید. ضمناً که هیچ گونه هزینه سالیانه هیدن فی ندارد. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
پیالون، رستوران لانج پیالون محبوب ترین میادگاه ایرانیان به همت مایکل مرد هزار صدا. زیباترین رستوران لانج لس آنجلس در قلب انسینو با فضای باز و دلنشین آماده پذیرایی شاهانه از جشن‌ها و میهمانی‌های شما با گنجایش 300 نفر. پیالون پنج شنبه، جمعه و شنبه شب‌ها با موزیک زنده و دی جی میزبان شما هموطنان عزیز. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-290-3738 تماس بگیرید. پیالون دوشنبه‌ها تعطیل است.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونه‌ای که کیفیت در آن حرف اول را می‌زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می‌دهد. دیگر نگران جایگزینی دندان‌های از دست رفته یا پلاک‌های متحرک دندان‌های خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 818-888-4900. آفیس در بیست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دار